أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره شرایط اجتهاد و فتوا بود. که عرض کردم اون چه در کتاب ها هست اینه که اگر کسی بخواد فتوا بده بر دیگران، باید علاوه بر این که مولای در فتوا باشد و مقدمات فتوا را تهیه کرده باشد، باید عادل باشد. و فرمودن اما اگر فتوا برای خودش باشه دیگه عدالت هم شرط نیست، فتوای خودش برای خودش حجته. اون چه مرحوم شیخ انصاری و دیگران من جمله مرحوم آخون در کفایه فرمودن همین اندازه. الا این که عرض کردم یه هفتش ده تو مطلب این مطالب ارزنده ایست، اما گفته نشده و دیروز عرض می کردم شاید به وضوح باقی گذاشته شده. این مطالب رو پنجم شم و روایه بود که زبان اهل بیت علیهم السلام این زبان اهل بیت را باش آشنا باشد. انسان اگر یه مقداری در روایات سنی ها مثل صحاح سته یه مقداری در روایات شیعه مثل کتب اربعه مطالعه داشته باشد، خوب میفهمد که هر دو روایته اما دو تا زبانه. زبان اهل بیت علیهم السلام غیر زبان اون روایاتی است که از تابعی یا از صحابی نقل میکنه. صحاح سته سنی ها خب شش تا کتاب خیلی هم بالا، روایتش هم خیلی فراوان، بیش از کتب اربعه است. اما متاسفانه این روایت ها از پیغمبر اکرم نیست. شاید حتما یک در دهش هم از پیغمبر اکرم نی یا از صحابی است مثل ابی هریره یا از تابعی است مثل شاگرد ابی هریره. و اینها یه قاعده هم برای خودشون درست کردن، این که قول صحابی قول تابعی حجته، مثل ما که میگیم قول امام صادق سلام الله علیه حجته. هزار روایت ها شده، 6 تا کتاب، هر کتابی خیلی، صحیح بخاری چند جلد شده، روایتشون بیش از ماست، اما روایتشون معمولا یا از صحابی است یا از تابعی. خیلی هم بخاری اول صحیحش، اول کتابش میگه که من هر روایتی که میخواستم بنویسم دو رکعت نماز میخوندم بعد روایت مینوشتم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن اما این بی انصاف در این 6 جلد کتاب یه روایت از امام صادق سلام الله علیه نداره. خب ما ها عکسیم، روایت ها رو باید درستش بکنیم، همش برگرده به خدای تبارک و تعالی. لذا استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه خیلی اوقات این روایت ها میخوندن. روایت صحیح و سند هم هست که امام باقر سلام الله علیه میفرماید من هر چه بگم از بابامه، بابام از باباشونه، تا برسد به رسول گرامی، رسول گرامی از خدا. خیلی حرفی. لذا ما مدعی هستیم که این روایات ما، این کتب اربعه ما، این لسانش غیر از لسان صحاح ست است. بعضی ها گفتم دیرو، بعضی ها که اصلا اینا مدعی هستن من رسیدم به اونجا که شدم رجال، نه رجالی، یعنی روایت رو وقتی سر تا پا مطالعه کنم میفهمم این روایت مال امامه یا نه. دیروز میگفتم خوب حالا این که نظیره مثل کربلای کاظم است که نور قرآن رو میدید، اونا رو نمیخوای، اما این شم و روایتی شناخت زبان ائمه طاهرین علیهم السلام، این برای مجتهد خیلی لازمه، خیلی. هم از نظر لفظ هم از نظر معنا. این طور نیست که این حرف من باشه، اینجا نیامده، نفرمودن، اما این ممارست در روایات اهل بیت، این در کلمات اصحاب اومده. همینطور که ممارست در کلمات اصحاب نظیر مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق اینا گفتند، این ممارست در کلمات اصحاب حتی الان ما اینجوریم دیگه. مرحوم شیخ انصاری وقتی وارد مسئله میشه در مکاسب اول میره رو کلمات اصحاب، این به ما طلبا یه زنگ خطره یا یه تنبهه. این مفتاح الکرامه رو استاد عزیز ما آقای بروجردی چاپ کردن، چاپ بود، چاپ سنگی بود اما متروکه بود تو کتابخانه ها، و ایشون مفتاح الکرامه را زنده کرد. انصافا مفتاح الکرامه، خب این ده دوازده جلد قطوره، نظیر جواهر، همه این کلمات اصحابه. من زیاد دیدم در مفتاح الکرامه اصلا فتوا به از اوقات نداره و همین کلمات اصحاب را سرمشق در فتاوا و در اجتهادش کرده و این فوق العاده لازمه، همینطور که ممارست که در کلمات اصحاب لازمه، ممارست در روایات اهل بیت لازمتره، مثل ممارست در قرآنه. حالا الحمدلله جمهوری اسلامی اومد قرآن زنده کرد حتی در میان ما طلبا، اما من یادمه در زمان طاغوت یه امتحان داشتم، امتحان میگرفتم، طلبه حسابی با سواد، اما وقتی میخواست قرآن بخونه قرآن غلط مو در یه ساعت 5 تا غلط از یه طلبه گرفتم. من نه یه کسی که پهلو من نشسته بود. این ممارست در قرآن مخصوصا تفسیر و تفسیر نباید متارکه باشد در میان ما طلبه ها، باید ترم باشه، باید حسابی جو جوز به تناسب تفسیر اول و تفسیر دوم و کم کم برداشت از قرآن و اینا خیلی دخالت در فتوا داره، خیلی دخالت در اجتهاد داره. حالا اینم پنجم، میگن شم و روایی، باید مجتهد با زبان اهل بیت علیهم السلام آشنایی داشته باشه. شش، ال اقتدار على تخلیت نفس عن النفسین عن النفسی نفسانیات، در وقتی که میخواد فتوا بده با یه ذهن او را چیزی مشغول نکرده باشه. و این خیلی مهمه، همین جمله ای که هممون شنیدیم که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه راجع به چاه مخواست فتوا بده که آیا چاه مثل کره، مثل آب جاریه یا نه، چون مشهور در میان اصحاب این بود که نه، اگر یه موش افتاد تو چاه باید 70 تا دلو بکشد و اون حرفایی که در منظوحات بئر اومده، و چون قضیه مشهور بود و اینم میدید که روایت ها جور نمیاد و میدید قاعده اقتضا میکند این که چاه اگر منبع باشه، یعنی آب از او بروید مثل چشمه، سو همینطور که چشمه حکم آب جاری را داره، چاه هم حکم آب جاری را داره، دو لذا میگن علامه اول اومد چاه خونش را پر کرد که یه دفعه اون به طور ناخودآگاه روش اثر نیذاره، بعد وارد بحث شد و اول کسی که اتفاقا فتوا داد برای منظور حاطبه در مقابل قدما هم فتوا داد، این که چاه و چشمه، آب جاری و آب کور، این چهارتا یه حکم داره دیگه. بنابراین اگر مثلا دل نجس شد و انداختن تو چاه، دلوه پاک میشه، آبم که بالا میاد آبم پاکه، الا اینکه تغییر پیدا کند. اون راجع به هر آب جاری هم همینطوره، تا تغییر پیدا نکرده لذا موش افتاد تو چاه، خب موش در میاره میندازن دور، اما آب چاه دیگه پاکه، به ملاقات نجس نجس نمیشه. همین فتوای علامه رضوان الله تعالی علیه موجب شد که دیگه قول مشهور 100% تفاوت کرد. یعنی الان از چیزایی که میگن بین قدما و متأخرین یه مسائلی هست که اول شهرت بوده بعد شهرت دیگر پیدا شده، میگن منزوحات بعره، و این کار را علامه رضوان الله تعالی علیه کرد. ما بعض اوقات من دیدم میخواد اسلام را پیاده بکنه در میان جوونا، جوونها هم برای خودشون یه چیزایی میبافند، این آقا میخواد جوانها رو دلخوش کنه، به قول خودش میخواد جوانها رو بکشونه به اسلام عزیز، لذا میره تو فتاوا و تو اجتهاد و اینا یه فتاوایی میده، اما تو نظرش اینه که این جوانها رو دلخوش بکنه. بیتونه چادر و برداره دا مانتو جاش بیذاره خیلی کار میکنه روش، تا این که چادر و برداره مانتو رو جاش بیذاره بگه قرآن هم همینه میگه، روایات هم همینه میگه، بنابراین مانتو حجاب اسلامی، همین مانتو حجاب اسلامی فعلا رسیده به اینجا که لختی مختیگی شده حجاب اسلامی. در خیلی چیزها من دیدم این به قول امروزی ها روشن فکرا، روشن فکرا یه علاقه ای دارند، یه نفسانیاتی دارند، و ما طلبه ها میخوایم راسی هم به نام اسلام میخوایم جوان ها مسلمان بشن، جوان ها ببینن اسلام روشنه، یه فتاوا و یه غریب و عجیبی ما میدیم که اینا خلاف مشهوره، اینا جوان پسنده. وقتی که با رساله تفاوت داره، وقتی که بریم تو کار میبینیم چرا، میبینیم اون نفسانیات تأثیر گذاشته است روی فتوای این، روی اجتهاد این. خب اینم یه امر مشهوریست، نگفتن فقها، یعنی تو باب اجتهاد و تقلید این حرفی که الان من میزنم نزنن، اما از اون طرف هم خب همه قبول دارن دیگه، همه این ارزمه را قبول دارن، این که باید خالی و ذهن باشد از نفسانیات تا این که اون نفسانیاتش، اون خاطرهاش، اون چیزهایی که نفسشو مشغول کرده برای این که بتونه به سوی او بره از نظر اجتهاد، باید این نباشد. دزار ندیدم کسی بگه نه، اما این که حالا تو اجتهاد و تقلید گفتم کتاب اجتهاد و تقلید زیاد نوشته شده، حالا مثل شیخ انصاری یا مثل مرحوم آخون در کفایه این چیزا رو فرموده باشن نفرمودن، من خیال میکنم اینا رو به وضوح باقی گذاشتن. نه این که من درآوری باشد و من یه چیز بگم اونها قبول نداشته باشند و نه، این روح تعبد در رساله نویسی خیلی مهمه، خیلی مهمه. و این روح تعبد را ما طلبه ها همه من باید داشته باشیم. یه دفعه علیاذ بالله روشن فکری روح تعبد را از ما نگیره. یادم نمیره یه کسی خیلی روشنم بود، آدم خوبی بود، سواد خوبی داشت و عنوان خوبی داشت، این آقا به من گفت آقا این لباس که نجسه اگر با آب بشوری پاک میشه، با الکل هم بشوری پاک میشه، ما میخوایم این کثافت نباشه، حالا با الکل بشوریم بهتر، اگرم با آب بشوریم. بنابراین از جمله مطهرات آب، از جمله مطهرات الکله. اینا میگن روشن فکری. خب نمیشه که اینجوری معش بکنیم، خیلی تعبدیات از بین میره، خیلی کم کم میرسد به جای باریک باریکی که خب میبینیم الان کنسرت موسیقی شده حلال، اونم روش مقاله می نویسن، اونم چه اوضاعی درست میکنن، کنسرت موسیقی حلال است. بعدم یه جمله ای از حضرت امام و یه جمله ای که مربوط به بحثانی، یه جمله ای از مقام معظم رهبری، آقا این دو بزرگوار هم فرمودن برای این مراجع چه کاره هستن؟ جمهوری اسلامی رو باید اداره کنه، ولایت فقیه یه کنسرت موسیقی تورینی، در حالی که آقای خامنه‌ای میگن ترویج موسیقی، من خط مبارکه ایشون رو دیدم، ترویج موسیقی حرامه. حالا همین کنسرت موسیقی از همه چیزش بگذاریم، میگه اختلاط زن و مرد نی، یه مشاهدی داریم که بگید اختلاط بین زن و مرد، اونم تو کنسرات، خب معلومه. اما وقتی که نفسانیات ما بخواد کار بکنه دیگه کنسرت موسیقی میشود حلال. خیلی رو اینا باید این چیه، من میگم، من نمیگم، همه ی مراجع میگن، چه گذشته چه آینده. از علامه رضوان الله تعالی علیه میگه نفسانیات باید نباشه، لذا چامو پر میکنم بعد فتوا میدم. تا الان هم میرسیم به اینجا کنسرت موسیقی حرامه، موسیقی سنتی یا موسیقی غربی یا این بازی ها. چه بهتر این که بگید آقا من گناه میکنم کنسرت موسیقی میذارم، این خیلی بهتر از اینه که توجیه گناه. ما من بارها تو بحثام، حالا به شما که هشما که منزهی، تو بحثام به جوانا میگم آی جوانها گناه نکنید، بعد به جوانها میگم اگه گناه میکنید مواظب باشید تو سرازیری گناه واقع نشید، بعد به اینا میگم که اگه گناه میکنید تو سرازیری گناه هم واقع شدید مواظب باشید توجیه گناه نکنید، که اگه توجیه گناه بکنید سن از کفر بیرون میاره. توجیه گناه خیلی خطر داره، خیلی. من حالا دیگه اخلاقم بگم، تقاضا دارم از همه تون گناه نکنید، غیبت نکنید، اگه گناه میکنید تو سرازیری واقع نشید. عادت به غیبت کردن، عادت به گناه نداشته باشی. حالا اگر علیاذ بالله، حالا این که در شما هانی یه طلبه پیدا شد که گناه میکنه، عادت به گناه هم داره، تقاضا دارم توجیه گناه نکنید، سر از کفر بیرون می آوره. امر هفتم، ملکه تقواست برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.